بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. که این چند تا مطلبی رو که مرحوم شیخ تو مکاسب درباره قبض بیان کرده اینا رو بحث میکنیم. قبلا هم گفته بودم دیگه، خود تعریف قبض توی مکاسب خیلی طولانی، شاید 7-8 صفحه شده. ما گفتیم که قبض در هر جایی به حسب خودشه. مثلا قبض در خونه یه چیزیه، قبض در ماشین چیز دیگریست، قبض در مثلا یه نون سنگک میخواد بخرید، قبضش همین تحویل دادن یا نقل و انتقال، تسلیم و تسلم. در هر جایی قبض یه معنایی داره. مثلا الان یه کسی به جای اینکه پول رو به کسی بده به حساب کسی واریز میکنه، این الان یه جور قبضه. یا مثلا کسی سهام یک شرکتی رو میخره، اینجاها قبض دیگه تخلیه حساب نمیشه، که مثلا شیخ یا فقها فرمودن که در غیر منقولات تخلیه است. تو کسی که شرکتی را میخره که چیزی تخلیه نمیشه. یا مثلا بعضی گفتن به اینکه کلید خونه رو به او بدهد، اینجا که شرکتی را میخره کلید چیزی به چیزی داده نمیشود. یا اینکه بعضیا میگن قبض یعنی تمکین یا استیلا، کسی مسلط بر یه مال بشه، اینو میگن قبض. در حالی که کسی یه شرکتی را که میخره استیلا بر اون مال پیدا نمیکنه یا ید بر اون مال پیدا نمیکنه. این شرکت هایی که مثلا هیئت مدیره ای هستند، اینها رو کسی که سهامشون رو میخره استیلا یا مسلط بر مال نمیشود. خود اون هیئت مدیره است که تصمیم میگیرند روی این شرکت، نه این آقا که سهامی رو خریده. حتی اینجور استیلایی هم نداره که مثلا چقدر از درآمد این شرکت و این آقا برداره، این رو هم اون هیئت مدیره تعیین میکنه. یعنی کسی که مالک شد استیلا بر مال ندارد. نه، بعضی وقتا هیئت مدیره اینجوریه، هیئت مدیره مثلا حتما با یه طلب توش باشه، نمیدونم یه نماینده دولت باشه، یکم نماینده دادگستری، اینا وکیل کسی نیستن، اینا خود قانون اینا رو گذاشته، یعنی بدون وکالت اینا تصمیم میگیرند. خب در حالی که اون قانون سهامدار نیست. همیها پیامک دادن اون جزء قبض نیست. بله نمیدونه، اما اومده تو حسابش. پس اطلاع و عدم اطلاع نقشی نداره تو قبض. قبض شده در این حال هم قبض نداره، مثل اینه که یک کسی مال رو گذاشت تو جیب شما اما شما خبر ندارید. خب اون که کسی برد حال کی زامنه اون حرف دیگریه، ولی قبض شده. آره دیگه قبض شده. نه نه ببینید این دو تا مطلبه، قبضیه مطلبه، یکی از آثار قبض زمان و عدم زمانه، پس این هم نیست، پس این هم نیست. ممکن است در یک جایی بگیم قبض هست ولی اثر قبض که زمان باشه برطرف نشده، یعنی بین اینا تفکیک قائل میشیم. قبض با زمان دو چیزه، اگر گذاشت تو جیب این قبض شده اما دیگه حالا اون طرف ضامن هست یا نیست این حرف دیگری. این دقیقه مثل اینه ها، کسی مال شما رو بگذاره جلوی شما، شما مل کنید، اون رو که مل کردید مال خودتونه اما او ضامنه، این فقط به خاطر علم و جهل. پس این شواهد حالا بعدن اینا رو میرسونم به بحث این که مثلا توی بورس یا مثلا توی این معاملات بین المللی اینجور موارد قبض به چی چی. حالا فعلا تو اینجا همین این رو میگیم، فعلا تو اینجا میگوییم قبض در هر جایی به حسب خودش. نه فعلا بسمون بله، نه نه خود قبض، خود قبض ایناست. آثار قبض مثلا این که وجوب و عدم وجوب تسلیم و تسلم یا برطرف شدن زمان و عدم برطرف شدن، اینا میشه آثار قبض. ولی فعلا حالا میخوایم یه خود قبض چی چیه. کسی به یه نفر بدهکار بود، یه چک به او داد، چکم مدت دار بود، این قبض حساب میشه یا نه؟ این که الان محل بحثمو اینه. خب شیخ طوسی رضوان الله علیه تو کتاب مبسوط فرموده اجماع داریم بر این که قبض در بیع با غیر بیع تفاوتی نمی کنه، هرچی که قبض تو بیعه قبض توی هبه هم هست یا توی ودیعه و امانت هم همینه. اینو شیخ تو مبسوط فرموده. مرحوم قاضی در کتاب جواهر، کتاب جواهر الفقه نه جواهر الکلام ها، تو کتاب جواهر مرحوم قاضی فرموده که اجماع داریم بر این که قبض در بیع با قبض در هبه فرق می کند. یعنی شیخ فرموده اجماع داریم بر این که همه جا یک چیزه، قاضی هم برعکسش فرموده. که خب این حالا شاهده اینه که نمیشه به اینجور اجماعات اعتماد کرد، دو تا اجماع کاملا ضد همه. بعضی ها اومدن گفتن که قبض عبارت است از استحقاق مبیع. بعضی ها گفتن که قبض یعنی امری که مترتب بر استحقاق است، یعنی اول استحقاق میاد بعدن قبض مترتب بر استحقاقه. مثلا کسی که چیزی رو میخره همین که خرید مستحق اون ماله، بعد که مستحق بود این مال رو اخذ میکنه و این اخذ یعنی همون قبض. پس قبض مترتب است بر استحقاق. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده خوب این در بیع درسته. اما مثلا در مثل هبه اینجوری نیست. مثلا فرض کنید که متهب یا فقیری که مثلا میخواد یه هدیه ای را صدقه ای را اخذ کنه، این گرفتنش قبضه، ولی گرفتن مترتبه بر استحقاق نیست. یعنی اینجوری نیست که اول اون فقیر مستحق شده بعد حالا اون چرا که مستحقه داره میگیره. اینو شیخ انصاری فرموده. یعنی در مثل هبه اول قبض است بعد استحقاق، اما در مثل بیع اول استحقاق بعدن قبضه. این فرمایش شیخ. بلکن احتمال داره اینجا هم آدم بگه که باید فرق بگذارید بین قبضی که فعل بایعه با قبضی که فعل مشتری است. یا مثلا تو همون هبه تو هبه فرق بگذاریم بین اقباض یا قبضی که کار واهبه با قبضی که کار متهبه. اگر بحث درباره قبضی باشه که فعل متهبه، یعنی قبضی که کار اون فقیر باشه، این قبض مترتب است بر استحقاق، به خاطر اینکه وقتی هبه کننده صدقه دهنده داره اقباز میکنه، داره این مال رو از جیب خودش در میاره میده به این آقا، با این اقباز آقای متهب مالک میشود و بعد قبض مترتب بر این اقباز، مترتب بر این استحقاقه. گرچه زمانن اینا با هم فرقی ندارند، فقط تقدم و تأخرش و رتبیه، یعنی دادن همان و گرفتن همان. اما به هر حال متهب یا اون فقیر با اقباز مالک و مستحق میشه و بعد قبض مترتب بر اون استحقاقه. بنابراین فرقی بین هبه با بیع نیست، در هر دو جا قبض مترتب بر استحقاقه. خب اون یکی از احکام این عقده که یه وقت عقد لازمه یه عقد جایزه. اگر که عقد جایزه خب به هر حال هر کدام میتونن رجوع بکنن به خاطر احکام عقد. بفهم بله. ایشون فرمایید که حالا در مثل معاتات چی؟ که معاتات با خود قبض و اقباض. ببینید بحث ما درباره این بود که اول صیغه عقدی خونده بشود بعد قبض و اقباض مترتب بر صیغه. در مثل معاتات خود قبض و اقباض همون صیغه است، خود قبض و اقباض صیغه است. در واقع همونجور که گاهی استحقاق با اقباز متحده، گاهی قبض با عقد یکیه، مثل معتاد که آقا میفرماید. ولی تو همین جا هم باید بگوییم که تقدم و تأخر رتبیه نه زمانی، یعنی این عمل همین قبض و اقباز من جهت این که عقد است مقدمه، من جهت این که اخذ است اخذ، اخذ مترتبه بر عقد، تقدم و تأخر رتبیه. اونجایی که یه پزشک خودش خودشا داره معالجه میکنه، طبیب کیه؟ این آقا. مریضش کیه؟ خودش. تقدم و تأخرشون رتبیست، فقط اعتباره، بلا حقیقتا که یک عمل بیشتر نیست، ولی اعتبار میکنیم، فرض میکنیم دوتاست. حالا اون که اصلا معاتات ملکیت میاره یا اباحه میاره، اون که ششت قول بود توی این بحث، شش قول بودی. خیلی این کتاب، کتاب تذکره علامه حلی، جلد 11 صفحه، بله، 362. علامه حلی بیشتر قبضی رو که تو این کتاب بحث میکنه درباره قبض سمنه، اونی که محل بحث ماست قبض مسمنه، یعنی بحث ما درباره قبض مسمن، اما ایشون قبض سمن. اما از جهت اصل کلمه قبض اینش دیگه فرقی نمیکنه. اینجا صفحه 362 ظاهر عبارت ها اینه که قبض یعنی همون تخلیه، یا قبض یعنی نقل و انتقال. چند تو عبارت داره علامه حلی اینجا که اینا همه ظاهرش همینه. مثلا فرض کنید که منع جماعتون من علماء اینا بی اما لم یقبض فی سایر المبیعات، اینجا که روشنه که این قبضی که توی این عبارت الان داره علامه میفرماد، این همین یعنی اخذ، اینو قبض گرفته. در صفحه 369 مسئله 525 میفرماید که لوکان الله و علا غیره تعامون به کیل معلوم فی ذمته فدفع الیه تعام جزافن، اگر یه نفر از یک کسی مثلا گندمی برنجی چیزی طلب داره، اونم یه گونی گندم همینجوری داد گفت که مال تو بردار، نه یعنی کلشان، یعنی اون یک کیلو گندمی که طلب داری از این گونی بردار. لوکان الله و علا غیره تعامون به کیل معلوم فی ذمته، مثلا یک کیلو گندم از او طلب داره، فدفع الیه تعام جزافن، همینجوری یه گونی گندم به او داد. لم یکن قبضه الا بالکیل، قبضش این که یه گونی گندم میگذاره جلو او، قبضش به اینه که هر وقت یک کیلو گندم را بکشد. فَإِنْ اَخْبَرَهُ بِكَيْلِهِ فَصَدَّقَهُ عَلَيْهِ صَحَّ الْقَبْضُ، اگر که اون آقای بدهکار بگه که این مثلا چند کیلوه و مشتریم قبول داره که او راست میگوید که میگه این چند کیلوه، این قبض حساب میشه. این اخبره به کیله فصدقه علیه سهل قبض. الان این عبارت معنیش اینه که گاهی خود اخبار، همین که مثلا حاج آقای مرکش فرمود، مثلا بگیم همه پیامکی که مثلا برای یه نفر بیاد، اخبار را، همه اطلاع دادن را، اگر که درست باشه بگوییم یه نوع قبضه. لما رواه محمد بن عمران عن الصادق علیه السلام. دلیل علامه هلی روایتیه که شاید این روایت این مطلب رو اثبات نمیکنه. حال روایت رو مطالعه بکنید. میگه به امام علیه السلام گفتم آیا جایز است چیزی را که من خریده ام بدون کیل بفروشم؟ قال علیه السلام لا، اما انت فلا تبعه حتی تکیله. شما چیزی رو که کیل نکرده اید نفروشید. آیا معنای این حدیث اینه که یعنی چیزی رو که کیل نکردید نفروشید یعنی قبضش باطله، یعنی چون قبض نشده، یا اینکه امام علیه السلام میخواد بفرما چیزی رو که کیل نشده بفروشید باطله چون وزنش معلوم نیست؟ بدون کیل چیزی را بفروشیم باطله، اما علت بطلان اینه که قبض نشده، یا علت بطلان اینه که این بیع جزافه، بیع گزافیه، وزن معلوم نیست. ظاهرا این دومی باشه دی. اگر وزن معلوم باشه اشکال نداره، اما مثل این که آخر شب میگه این میوه ها رو کلش اینقدر، نه، اون باطل. باید وزن معلوم باشه. مطلب بعدی که علامه هلی اینجا بیان کرده صفحه 372، اینجا بیعه اینه را یه جور معنا کرده، صفحه 252 یه جور دیگه معنا کرده. لو باع سلعتن به سمن معجلن سمش تراها قبل قبض سمن به اقل من ذالک سمن جازه. اینجا ایشون داره بیع اینه را تعریف میکنه. صفحه 372 میفرماید که لوکان علیه سلفون فی تعام فقال للذی له تعام بینی تعامن الى اجلن لعقبزک ایاهو جازه بهی الاینه. به هر حال این که حالا بیع اینه چیه، من قبلا عرض کرده بودم که یه بیع تولیه داریم یه بیع اینه. بیع تولیه اینه که میگه من این چیزی رو که خریدم، همون که خریدم مال شما، به همون قیمت که من خریدم مال شما، اینه میگن بیع اینه. یعنی سود نمیخوام، ضررم نمیخوام، این به هم. اینو گفتیم بیع تولیه. بیع اینه این بود عرض، یعنی اینجور که مرز کردم گفتم از روایات این در میاد. اگر کسی چیزی را بخرد به یک ثمنی نسیه، بعد همین را که نسیه خریده همین الان دوباره بفروشد به اون فروشنده قبلی نقد به قیمت کمتر، اینو گفتیم اینه. علامه هلی تو این دوتا عبارت که عرض کردم این حال جور دیگه معنا کرده. اینم یه نگاهی بفرمایید. تو مکاسب باز جور دیگه است. صفحه 376 اینجا علامه هلی باز اومده قبض را مطرح کرده، ولی اینجا ظاهرن باز جور دیگه است. میفرماید که رهن مثل هبه است و عقدیه که یفتقر الی القبض. بیع اگر قبض توش نباشه بیع صحیحه، اما هبه یا رهن قبض توش نباشه باطله. بعد وقت میفرماد که و یسه و نکاح الامت قبل قبضها لان نکاح المغصوبت یسه و والعقب صحت و اجارت العین قبل قبضها. یعنی که اجار مثل بیع، قبض شرط صحتش نیست، اما توی نکاح یسه و نکاح الامت قبل قبضها. اگر کسی کنیزی را بخرد قبض نکرده با او هم بستر بخواد بشه میگه جایزه. به عبارت دیگر این که قبض شرط صحت نکاح نیست. این حرف قبلا من اینجوری عرض کردم، گفتم که در مثل نکاح صداق یا مهر، که البته حالا ما تو اصطلاحمون معمولا صداق و مهر رو یک معنا میکنیم، ولی واقعش دو چیزه. بر صداق یا مهر قبضش شرط نکاح نیست، اما خود زوجین اگر که مثلا فرض کنیم مثل مثلا عبدی را خرید و این عبد میخواد نکاح بکنه، یا کنیزی را خرید و میخواد این کنیز را نکاح بکنه، علامه حلی میفرماد چون که نکاح مغصوبه جایز است معلوم میشود که قبض در نکاح عمه شرط نیست. یعنی این که می شود کسی یک کنیزی را بخره، قبل از این که قبض بکنه با اون نکاح بکنه و این نکاح صحیحه، پس معلوم می شود که قبض در نکاح شرط نیست. همین مثلا همی که تحویل بگیره یا مثلا نقل و انتقال شرطی. خب آره دیگه میشه، چرا نمیشه؟ صداق و مهر فرق میکنه. صداق و مهر اینه که اگر که همون شبیه مسما و مثلا، اگر که توی لغت یا مثلا تو روایات و حتی تو عرب جاهلی هم اینجوری بوده، سا اون موقعی که مهر را مشخص میکردند به این میگفتن مهر، اون موقعی که مشخص نمیکردن بهش میگفتن صداق. به هر حال این فرمایش علامه حلی جوابش اینه که توی عبید و اما خود اون بی یا خود اون شراء نکاهه، نه اینکه نکاه غیر از شراءه، که بگوییم وقتی که میخرد قبض نکرده و بعد نکاهش میکنه. به عبارت دیگه بله، یه عبارتی هست که این خیلی هم معروفه تو کتابای فقهی، کسی یک کنیزی را خرید، اگر به این کنیز بگوید در خونه را ببند، این میگن که اسقاط خیاره. این که به کنیز میگه در خونه را ببند، این احتمالا کنایه است. یعنی در خونه را ببند، در خونه بستنی که خلاصه خلوت کردن باشه. این احتمالا این نکاح هم اونجور نکاحیه. یعنی این نکاح ها، همین که مثلا فرض کنید کسی یک کنیزی را خرید، همین که مثلا میخواد با او وطی بکنه، خود وطی قبض دیگه، نه اینکه اول باید قبض بشود و بعد نکاح. حالا این خیلی حرف داره دا که آیا اون اولین لحظه فعلش حلاله فعلش حرامه، نمیدونم با یک عمل میشه که مثلا هم قبض باشه دا هم نکاح باشه، از یه حرف حالا خیلی داره، اینو گفتنش خیلی خوب نیست. بله، مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که بین صفحه 387 علامه هلی اینو مطرح میکنه که اگر کسی از پدر خودش یه چیزی رو خرید، بعد پولش هم داد، حالا فقط میخواد قبض بکنه، قبل از این که قبض بکند پدر مرد. خب حالا که پدر مرد، این مال که معلومه مال این فرزندیه که چیزی رو خریده بوده، این که ارث نیست، چون اینو خریده از پدر و مالکه. ولی الان قبض این مال از پدر به چی چیه؟ کسی چیزی از پدرش خرید، پولشو داد، پدر هنوز تحویل پسر نداده، پدر مرد. اینجا علامه هلی میفرماید همین نفس این که این مال به این فرزند منتقل شد، این قبضه، یعنی نه تخلیه است، نه تمکینه، نه نمیدونم نقل و انتقاله، نه استیلا و تسلطه، هیچ کدام نیست. به قول معروف قبضش اوتوماتیک وار داره انجام میشه. الان تو این مثال علامه هلی خواسته بگوید که گاهی قبض برخلاف همه اون مواردیه که گفتیم، در جایی که مثلا فرض کنید که اون مال خود به خود و قهرن منتقل میشه به دیگری، این مرادش بوده. یا مثلا الان تو این مثال مراد علامه هلی بود که قبض هست بدون هیچ چیزی مثل تخلیه یا نقل و انتقال. یه جاهایی هم فرموده که اصلا قبض خود استحقاقه، قبض خود همون بیع و شراءه. فرموده الارزاق من السلطان لا تملک الا بالقبض. این چیزایی رو که مثلا دولت به مردم میده، الارزاق من السلطان لا تملک الا بالقبض، تا کسی قبض نکرده مالک نشده. فلیس له بیعها قبل قبضها، قبل از قبض نمیتواند بفروشه. خلافا لشافعی فانه جوزه. فبعض اصحابه قال هذا اذا افرزه السلطان فتكون في يد السلطان في الحفظ يد المفرز له. بعضی از شافعی ها اینجوری گفتند، گفتند که اگر که سلطان یه مالی رو جدا کرد، گفت که اینو بگذاریم کنار که بعدم بدیم به فلانی، اینجا همین که سلطان این رو جدا کرد، ید سلطان ید اون شخص حساب میشه و این قبض هست. اما اگر که افراز نکرده و جدا نکرده، گفت که بعدن مثلا از این مال یه چیزی میدیم به فلانی، اون شخص هنوز مالک نشده و حق فروش هم ندارد. به عبارت دیگه شما هر چیزی رو که میخرید قبل از اینکه قبض بکنید میتوانید بفروشید، مگر اون چیزی رو که مثلا از دولت میگیرید، که اینهایی که از دولت گرفته میشه تا قبض نشده بهش جایز نیست، نمیتونه. یه وقت دولت امتیاز میده به یه نفر، مثل یه کوپنی میده به یه نفر، اینو انسان میتونه بفروشه قبل از اینکه قبض بکنه. اما یه وقت نه، فقط دولت گفته است که مثلا یه جنسی رو میخوام به شما بدم، تا به شما نداده است شما حق فروششو ندارید. این حرف علامه و حرف نه دلیل خاص نداره، فقط با اینو طبق همین قواعد درستش کنیم، بگیم که اگر که دولت چیزی رو میخواد بدهد به کسی تا نداده این شخص هنوز مالک نشده، وقتی مالک نشده نمیتونه بفروشه، بیع مالا یملکه. اما اگر که قبض کرد مالک شد، حالا که مالک شد میتونه بفروشه. اما در جاهای دیگه قبل القبض میتونستید بفروشید به خاطر اینکه با عقد مالک شده بودید. همین میشه دیگه، این همین میشه. بله، مسئله آخری هم که صفحه 392 فرموده القبض فی ما لا ینقل هو تخلیت بینه و بین المشتری و یمکنه من الید و تصرف. در غیر منقولات قبض همین تخلیه یا تمکین. بعد اومده فرموده که لو احذره البایع فبذعه بین یده المشتری ولم یقل المشتری شیئا. اگر که اومد چیزی رو گذاشت جلوی مشتری، مشتری هم هیچ حرفی نزد، آیا این قبض حساب میشه یا نه؟ فوجهان لشافعی، شافعی این که گفتست که آیا این قبض حاصل میشود یا نمیشود، از افوهما انه لا یحصل القبض. از افش اینه که قبض نیست، اقواش اینه که قبض هست. خود علامه هلی هم فرموده از صحوهما انه یحصل لوجود تسلیم فعلا هذا المشتری التصرف فيه بلو تلفه فهو من زمانه. اگر که پولی رو گذاشت جلوی مشتری، مشتری هیچ حرفی نزد، این خودش قبض حساب می شود و مشتری حق تصرف داره، اگرم تلف شد از جیب مشتری رفته. اینا فرمایشات علامه هلی. حالا از اینجور بحثام علامه هلی خیلی زیاد مطرح کرده که قبض مثلا فرض کنید در پشم به چیه، قبض در پنبه به چیه، قبض در فرش چیست، قبض در نمیدونم سمن و مسمج. از اینجور مثال ها خیلی زیاد بحث کرده که حالا این مثال ها شاید فعلا ایناش خیلی مورد نیاز نیست. اونی که حالا ما بحث میکنیم مثال های جدید و امروزی رو حالا یه چند تا شو جلسه آینده خواهیم گفت. صلی الله علیه و آله. خب موازه اینه که میگه که مثلا خودم به 1000 تومن خریدم ولی به 500 تومن به شما میدم. این مغازه‌ای که نوشته است به علت تغییر نمیدونم شغل و فلان زیر قیمت میدیم، اینا رو میگن موازعه. مرابه همینه که میگه سود میخوام، هرچی که خریدم 10% میکشم روش، اینو میگه مرابه. بله بله بله. فقط حالا توی مناقصه و مزایده اونجا خود عقد یه چیز ایجاب و قبولش نیامده، اما تو مرابحه و موازه عقد ایجاب و قبولش کامل شده. تو مزایده و مناقصه ایجاب و قبول عقد کامل نشده. شاهدش اینه که اونجایی که مثلا مزایده است، مثلا میگه این رو به این قیمت کی میخره، کی بیشتر میخره، اون که میگه من میخرم، این که گفت من میخرم، این الان ایجاب و قبول حساب نمیشود، بعد با یه ایجاب و قبول دوباره بخونند، ولی تو مرابحه حساب میشه. صلی الله علیه.